أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر آیات بینات سوره مبارکه اسراء بودیم و بینات کریمه این سوره را محضر مبارک عزیزان تقدیم می داشتیم و الان هم آیه این که تلاوت شد در ادامه مباحث دیروز آیه 23 و انشاءالله یکی دعایی که بتوانیم بگوییم و اتمام سخنان و عرایض در این نوبت در این روز شهادت. اما گفتیم که از آیه 23 و شاید 22 و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو حکم قطعی و لابد کرده است که جز او عبادت نشود. توضیح دادیم خدمت دوستان که قضا چیست و عبادت سه معنایی که در قرآن دارد چه معانی است که دیروز در انتهای عرایض تکمیل شد. اما نکته مهم این بود که بیان شد از این آیه 23 تا آیه 39، دیروز اشتباه لفظی بود 37 عرض کردم، تا آیه 39 حضرت پروردگار مجموعه ای از مباحث رو مطرح می کند که شاید قریب فزونتر از 15 توصیه است. اما هنگامی که به پایان می رسد تمام این موارد می فرماید که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، تمام اون چه که گفته شد پیامبر به تو همه از حکمتهای الهی است که بر تو گفته شد. مجموعه ای ارائه می شود که با عنوان حکمت در قرآن معرفی خواهد شد. از وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. نکته زیبا و جالب این است که تمام اون چرا که در این آیات می‌بینیم نکاتی است کاربردی عینی عملی در عرصه زندگی انسان، نه مباحث نظری فکری که در اون انقل تقیل فکری و عقلانی حتی وارد باشد. مباحثی است که از مقوله پاسداری حرمت خانواده است، مقوله است که رسیدن به اخشار آسیر پذیر جامعه است، اجتناب از الگوی ناسواب مصرف اسراف و تبذیر است و پاس داشتن حدود فرزند و اولاد در حفظ جان و اون، اجتناب از انحرافات اخلاقی، دقت در مسائل اقتصادی و انضباط در مال، تعهد به عهود، اجتناب از مجموعه اوهامات و خیالات و عباطیل و زنون و گمانها و پایبندی به علم و حقایق، اجتناب از تکبر و غیره. مجموعی رو که ملاحظه می فرمایید قرآن این مقولات رو حکمت می گوید. شاید یه مقدار اینجا جای سوال و علامت سوال باشد. مناسب می بینم به سرعت این مقدمه رو اضافه کنم و اونگاه بحث خودمون رو از جایی که دیروز باقی ماند پیگیری کنیم. الان ممکن است که کلمه حکمت هنگامی که در فرهنگ اسلامی مطرح می شود معنای دیگری به ذهن مسلمانان تداعی می کند، یا در مجامع علمی هنگامی که حکمت گفته می شه چیزی دیگری اراده می شه، نه آنی که خداوند در قرآن می گوید. پس اجازه بفرمایید که این مطلب رو دقیق تر محضر مبارکتون داخل یه پرانتزی اشاره کنیم و اونگاه برگردیم. از اصول مسلمی که همه عالمان اسلامی، شیعی و سنی، بزرگان عالم اسلام در تشیع و بزرگان عالم تسنن اعتقاد به اون دارند، پایبند اون، وفادار به اون، به اثبات اون می کنند، اصل عدم تحریف در قرآن کریم است و صیانت القرآن عن التحریف. خاطر دارم یه روزی خدمت دوستان عزیز در سوره مبارکه هجر بحث تحریف رو با 7 دلیل خدمت عزیزان همینجا به عنوان یه بحث موضوعی مستقل به مناسبت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مطرح کردیم محضر بارکتون، با ادله درون قرآنی و برون قرآنی در جای خود اثبات شده است که قرآن هنگامی که بر سینه سینای پیامبر نازل شد و اونگاه صادقانه بر زبان او 40 کاتب وحی به مجرد بازگو کردن پیامبر از علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن مسعود گرفته مکتوب می کردند آنگونه که پیامبر بازگو می کرد و به مجرد کتابت بر سینه هزاران هزار مسلمان و صحابی پیامبر نقش بسته شد. گاه می شنوید در فلان سریه و فلان نبردی که رویداد بین مسلمانان و کافران 70 حافظ قرآن در میان کشته شدگان و شهیدان بودند که نشان می‌دهد رغبت حفظ قرآن رو در میان مسلمانان دهه نخستین، سده نخستین که چگونه استقبال از این امر می‌کردند. علوم قرآنی آغاز شد، توضیح و شرح و تبیین قرآن از علوم لفظی تجوید و قرائت گرفته تا کتابت قرآن و نوشتن قرآن، اونگاه علوم ادبی و بلاغی قرآن و بقیه علومی که پیرامون قرآن وجود دارد در طی 1400 سال. یک عالم علوم قرآنی 10 صفحه بیشتر از اون چه در این کتاب وجود دارد به عنوان قرآن معرفی نکرده است و مسلمانان نمی‌شناسند. هیچ مسلمان حافظ قرآن جز این 6236 آیه از روز نخستین تا الان حفظ نکرده است و میلیون‌ها میلیون حدود 7-10 سال قبل در کشور مراکش جشن گرفتن برای اینکه نفر 1 میلیونی به اصطلاح مرز حافظان قرآن در این کشور به 1 میلیون رسید. اینو جشن ملی گرفتن و جشن سراسری گرفتن. تعداد حفاظ قرآن فراتر از شمار در طول تاریخ، کاتبان، عالمان، شارحان، مفسران، هیچ مفسری از روز نخستین از ابن عباس شاگرد مکتب امیر المؤمنین الی یومنا هازا تا کمینه ناقابل این عرصه، هیچ کس چیزی جز آن که بین این دو صفحه است را تفسیر نکرده است و نگفته است. چیزی نداریم غیر از این. ادله درون قرآنی و ادله برون قرآنی همه نشان دهنده آن است که نه کلمه ای از این قرآن کاسته شده است، نه کلمه ای به این قرآن افسوده شده است. دانشمندی از بزرگان معاصر ما کتابی رو با همین عنوان دارن، صیانت القرآن عن التحریف، بزرگی که در خوانده الازهر هم هست، از این گونه عالمان اسلامی و شیعی است، نجف رو دیده است و الازهر رو دیده است و در آنجا از آغاز شروع میکنه از عصر امامت تا کلینی و از کلینی تا امروز و اثبات میکند آراء و نظریات ائمه و پیشوایان بزرگ مکتب تشیع رو، مانند مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هلی، رؤوس هر 100 سال تا عصر حاضر، که همگان قائل به عدم تحریف به این معنا که نه از قرآن آیه ای کم شده است، نه افسوده شده است، نه کلمه ای اضافه شده است، نه کلمه ای کم شده است و نه جا به جا شده است، به معنای 3 معنا در تحریف تمام. اگر بنابراین چیزی می شنوید شما گاهی از زبان جمع و جماعتی که نمیخوام اسم ببرم چه کسانی هستند اینها، بدانید که این هیچ موافقت با مکتب اهل بیت و موافقت با آراء عالمان شیعی و حقایق و واقعیت‌های بیرونی نداره. اینها خلط و امتزاج‌هایی است که گاه در ذهن جماعتی شده است که شاید مناسب نباشه دیگه الان ورود به علت‌ها و چرایی اونها داشته باشیم، که شاید انگیزه‌هایی هم در پی آن وجود دارد. اما یه نکته و یه واقعیت اینجا دیده میشه که در ساحت قرآن کریم ما تحریف لفظی نداریم تمام، اما دست تحریف در قرآن از روز نخستین گشوده شد به شکل دیگری، به دو معنا: یک، تحریف به لحاظ مصداق، دو، تحریف به لحاظ مفاهیم. تحریف به لحاظ مصداق یعنی این که اومدن این آیه‌ای که شأن نزول خاصی دارد با هزاران هزار دوز و ترفند و کلک و صرف هزینه‌های سنگین، خواستن از این شأن نزول و از این مصداق آیه رو بردارن به مصداق دیگری، برای که راحت ذهن مبارک عزیزان به مطلب متصل بشه. مصداقش رو عرض می‌کنم، آیه 207 سوره مبارکه بقره. امیر المومنین وارد شد بر پیامبر، چهره پیامبر غمین: یا رسول الله، چه خبر است؟ خدای نکند که غم در صورتتون ببینم. فرمودن: علی جان، خداوند به من اعلام کرده است توسط جبرئیل امین که امشب 40 مرد جنگی به خانه من میریزن که من رو قطع قطع کنند، و امر خدا اینه که من باید امشب از مکه بیرون برم و هجرت کنم، و این برای من سخت است، باید این کار رو انجام بدم. اما باید به گونه ای باشد که این شرایط خانه حفظ بشه که اونها متوجه خروج من از مکه نشند. آیا حاضری در بستر من بخوابی که و اون صحنه به قول ما کروکی این خانه رو حفظ کنی که دشمنان گمان نکنن که من رفتم؟ امیرالمومنین سوال کردن: اول تسلمن به مبیتی مقامک یا رسول الله؟ آیا پیامبر، اگر من در جایگاه شما بخوابم شما سالم میمانید؟ فرمودن: آری. امیر پاسخی نداد، به خاک افتاد و سجده کرد. برای اولین بار در اسلام سجده شکر نشان داده شد. امیر برای اینکه بتواند بلاگردان جان پیامبر باشد سجده کرد، و از همین کلمه‌ای که امیرالمومنین به کار بردن نام این واقعه تاریخی گرفته شد: لیلة المبیت. خداوند سبحان در شأن این بزرگ مرد با این مصداق و این شأن نازل فرمود: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسانی است که جان خودش رو به رضای الهی میفروشد و معامله با خداوند میکند که مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا. این یه صحنه تاریخی. گذشت زمان، دوران معاویه است. معاویه هزاران درهم بلکه هزاران دینار صرف هزینه کرد. مرد نامربوط کذاب جعالی رو توانست تطمیع کند. سمرة ابن جندب که بیاید بگوید که من از پیامبر شنیدم که به من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن فلان کس است، که بعد که نشانه های فلان کس رو داد تعجبتون میزند که بگوییم فلان کس کیست، که معاویه توانست این کار رسانه‌ای و تبلیغاتی رو علیه امیرالمومنین انجام بده. کی؟ عبدالرحمن ابن ملجم. این آیه در شأن ابن ملجم است که علی را کشته است و خداوند در شأن او چنین آیه نازل کرده است. هست در کتاب های آقایان و حضرات، و در زیل اون هم شاعران گفتن: یا ضربتن منطقیین، ناچارم که میخوانم: یا ضربتن منطقیین ما اراد بهی الا لیبلغ منزل عرش رزبانا. این ضربتی که ابن ملجم زد ضربتی بود از انسان با تقوایی که با این ضربت میخواست به خداوند برسد. پاسخ اون رو دادن: یا ضربتن منشقیین ما اراد بهی الا لیهدم منزل عرش ارکانا. این ضربتی بود که شقی زد که پیامبر او را اشقل آخرین نامید، تا با این ضربت اهداد ارکان آسمان و ارکان الهی رو بشکند و به زیر آورد. این یه تعریف، یعنی تحریف به لحاظ مصداق، به لحاظ مصداق و شأن نزول. مثل این لابلای کتاب ها داریم. این یک. دوم، برخلاف اون که تحریف به لحاظ لفظ، جزئی و حرفی و کلمه ای معاذ الله که وجود در این قرآن ندارد، به لحاظ مفاهیم، گاه مفاهیم در سیر زمان در میان مسلمانان از مفهوم مراد و نازل شده قرآن جدا شد، فاصله گرفت، تحریف شد و جور دیگری در میان مسلمانان متداول شد. به عنوان نمونه یکی دو تا عرض می کنم که مقصود خودمون رو باز بکنم. در میان مسلمانان یکی از پدیده‌هایی که بسیار اهل ایمان به اون تعلق خاطر دارند ذکر است. دوست می‌دارند که از کار زیبا رو بر زبان جاری کنند، دل را آرام کنند و نوعاً این تسبیح و سبحه رو در کف بگیرند و با سبحان الله و الله اکبر و بقیه اذکار از صاحبان ذکر ذکر بگیرند، فرا بگیرند. در این صحنه چه بگوییم؟ صبحگاهان چه باشد؟ شامگاهان چه باشد؟ و در صحنه‌های مختلف. و تمام اینها دائر مدار ذکری است که از زبان جاری می‌شود. خداوند هم در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا ذکر الله ذکرا کثیرا. اما اون ذکری که خداوند به عنوان ذکر کثیر در قرآن از مسلمانان خواست، آنی که تا 1400 سال بین مسلمین جاری است نیست. تحریف شد ذکر در میان مسلمانان. ذکر در قرآن آن بود که وذکر ربک فی نفسک. ذکری که خداوند به عنوان ذکر کثیر گفت، ذکری است که در جان و دل انسان می نشیند. به صریح کلام الهی، سخن پیامبر و شارح و مفسر اول آن امیر ملک ولایت فرمودن مراد از این ذکر کثیر آن ذکری است که در جان و دل انسان، یعنی آنی و کمتر از آنی دل از یاد خاطر الهی خالی نیست. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بازین بانگ این کوه، گه تهیست. هر کجا هست آن حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. ذکر دائم، ذکر متصل قلبی، مراد از ذکر در قرآن است که غفلتی بر این جان و دل نیاید و آن به آن در هر کاری که انسان اقدام میکنه ابتداعا خدا را میبیند، بعد اقدام میکنه. این میشه مراد قرآن. بعد برای اینکه این ذکر قلبی تثبیت بشه و نشان داده باشه، بر زبان هم جاری میشود. بنابراین ابتداعا ذکر قلبی است، آنگاه نشانه ذکر قلبی ذکر لسانی است. اما اگر ذکر قلبی نبود و ذکر زبانی بود، بدون اون منشأ اون و سرمنشأ اون، ارزشی بر این ذکر زبانی بار نیست و خاصیتی چندان ندارد. این تعریف شد در میان مسلمان. گروهی نشستن در خانقاه، در کجا، گفتن میت مره یا الله، بگو هو هزار مرتبه، بگو فلان، اما بدون اون که پایگاهی در جان و دل و قلب ایجاد کند. این یک نمونه. دو، از دانش‌های کارآمد و بسیار مؤثر و مفیدی که در میان مسلمانان وجود دارد، دانش فقه است. فقیهانی که در طول تاریخ خدمات شایان توجهی به فرهنگ اسلامی و جامعه اسلامی نشان دادند. دانش فقه. فقه چیست؟ تعبیری که فقیهان مطرح میکنن. خب عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، کسی مطرح این جمله رو داره بازگو میکنه که بالاخره شاید 30 سال از عمر خودش رو با فقه کار کرده است، همه مراحل فقه رو طی کرده و سالهاست افتخار این رو دارم که در حوزه علمی مشهد درس خارج فقه میگم. عزیزان اهل اصطلاح میدونن، یعنی درس دوره اجتهاد رو تدریس میکنم برای شاگردان خودم در کنار فعالیت های دانشگاهی. لذا کسی این جمله رو داره میگه که با این شیوه دارم خدمتون عرض میکنم. فقه چیست؟ العلم بالاحکام الفرعیت الشرعیه عن ادلته التفصیلیه. علم به احکام فرعی شرعی از ادله قابل استنباط تفصیلی آن که کتاب و سنت و اطرات است. این میشه فقه. آیا بفرمایید که در قرآن فقه به این معنا به کار برده شده است که در میان مسلمان الان فقه، مسلمانان فقه این است؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، سوره مبارکه توبه، فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا از هر جماعتی چند نفری بلند نمیشن که برن اینها تفقه در دین پیدا کنن؟ یعنی اینها برن این احکام فقهی از کتاب طهارت تا کتاب دیات 48 کتاب رو بخونن؟ هرگز. مراد خداوند این نیست اصلا در این آیه. تفقه به معنای تفهم، به معنای درک با ژرفا و عمیق. فدین هم احکام است، هم اخلاق است، هم عقاید است و تمام ابواب رو قرآن در اینجا داره مطرح میکنه. فقه در قرآن یعنی کاوش جدی به اعماق تمام ابعاد دین رسیدن، به تمام ابعاد دین رسیدن. نه اینکه یه فقیهی فقیه هست، آن ممکن است در طول سال یک بار لازم نباشد لای قرآن را هم باز کند. توجه فرمودید؟ این فقهی که قرآن میگه با فقه متداول در میان مسلمانان شیعی و سنی اونها یکی نیست، این تحریف شده، یعنی از اون معنای خودش خارج شده. به این معنا تحریف. برای اینکه شما رو خسته نکنم سومین رو عرض میکنم. و غضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خداوند یه مجموعه از اصول ثابت زندگی، راه‌های کامیابی، اصول سعادت در شیوه درست زندگی قرآنی و ایمانی رو در قالب 15-16 نکته ناب در اینجا مطرح میکنه. در پایان میگه اینها حکمت‌های قرآن است، اینها حکمت است. لقد آتینا لقمان الحکمه. ما به لقمان حکمت دادیم. بعد شروع میکنند لقمان حکمتش رو بازگو کردن، یا بنی یا لا تو شرک بالله ان شرک لظلم عظیم، تا پایان. اینها حکمت‌های قرآن است. اما اون که در میان مسلمانان تا الان به عنوان حکمت شناخته میشه چیه؟ علوم عقلی، فلسفه. الان وقتی میگن حکیم، حاج مله هادی سبزباری، حکیم صدر المتعلهین شیرازی، حکیم جلوه، حکیم زنوزی، بزرگان حکمایی که در تهران بودند و پایگاه فلسفه تهران رو اداره می کردند که خداوند همه اونها رو رحمت کند. خب اینها در یه دانش عقلی بسیار وزینی کار می کردند. اما این همون حکمت قرآنه که اسمش رو حکمت گذاشتن؟ خیر، ابدا. حکمت قرآن یه مسائل ذهنی نیست که اتحاد عاقل و معقول ازش در بیاد. جز علایت جزا نیست که بخوان فلاسفه بخوان بحث کنن بعد به جایی برسد یا نرسد. حکمت قرآن حکمت زندگی است، حکمت زیستن است، اصول پایدار اخلاقی، اصول پایدار اجتماعی، اصول پایدار انسانی رو قرآن حکمت میگه. نه اینکه حاجی سبزباری در ابتدای منظومه حکمتش می نویسد نظمت ها فی الحکمت الذی صمد فی الذکر بالخیر الکثیر اعطیت. من این کتاب فلسفی رو می نویسم در حکمت، همان حکمتی که خدا در قرآن می گوید من یعت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. هر کسی که حکمت دارد خیر کثیر دارد. ابدا این چنین نیست جناب حاجی، خدای تو را رحمت کند. یعنی کلمه حکمت در قرآن معنایی دارد، اما متاسفانه در میان مسلمانان در طول تاریخ به معنای دیگری منتقل شد و یه تحریف مفهومی شد و خب بالاخره اینها عوارض خودش رو داشته است. با این مقدمه عرض میکنم که مجموعه و گنجینه از حکمت ها رو، حکمت عملی نه حکمت نظری، حکمت کاربردی نه حکمت توصیفی جنبه دیسکریپشن داشته باشه به قول دوستان، یه حکمت عینی عملی که زندگی میسازد، انسان میسازد، جامعه اسلامی میسازد، تمدن میسازه، خداوند به عنوان حکمت در کلام خیش به مسلمانان معرفی میکنه. حالا رأس این حکمت چیست؟ اولین خط و سرمشق اولین حکمت چیست؟ توحید، توحید، توحید. و غضا ربک الا تعبدوا الا اياه که دیروز خدمت عزیزان گفتیم. همه مطالب بعدی که گفته میشه همه شرح توحیده، همه شرح توحیده. تعهد توحیدی، پدر و مادر توحیدی، فرزند توحیدی، روابط اخلاقی توحیدی، قصاص و مجازات توحیدی، همه پیرامون توحید و شرح توحید در ادامه مطرح میشه. فرمود و غضا ربک الا تعبدوا الا اياه، توضیح دادیم دیروز سه معنای آیه شریفه رو، اونگاه و بالوالدین احسانا. دومین حکمتی که در اینجا مطرح میشه و غضا ربک الا تعبدوا الا اياه، واو و عاطفه است. به چی عطف میشه؟ به فعل اول جمله، یعنی و غضا ربک ان تحسنوا بالوالدین احسانا. چرا اینطور معنا کردم؟ اون واو عطف که قضا رو میاره، فعل رو میاره، بعد این احسانن مصدری که در آخر اومده، مصدر منصوبه، نشان میده که عامل و فعلی داریم از جنس این احسان که محذوف است. یعنی و ان تحسنوا بالوالدین احسانا، و خداوند حکم کرده است که احسان شود به والدین، احسانی نیکو و شایسته. من اجازه فرمودید یه جزئیات رو بگم تا ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم محضر بارکتون در این روز با عظمت. خب بعد از توحید و غضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بالوالدین احسانا، چرا این اتصال رو عرض میکنم؟ اما خود مطلب فرمود بالوالدین. والدین تثنیه والد. والد یعنی چه؟ این که میگیم تثنیه والدین یعنی جمع والد و والده میشه والده، والد مذکر، والده مؤنث. به انسانی که مستقیما آدمی از او متولد شده است، مذکر اون والد و مؤنث اون والده گفته می شود، برخلاف اب و ام که اب و ام عمومیت داره. یعنی به کسی که انسان از او متولد شده اب میگن مستقیم، به کسانی که غیر مستقیم هم از اونها متولد شده، یعنی به پدر پدر، به پدر پدر پدر، به تمام اینها اب و آبا گفته میشه، اما والد گفته نمیشه. والد فقط همان است که انسان از او متولد شده است. هر انسانی یک والد و یک والده بیشتر ندارد، اما آبا و امهات فراوان دارد انسان ها. به بزرگان و شخصیت های زندگی انسان اب گفته میشه، به معلم اب گفته میشه، پدرزن اب گفته میشه، اما والد فقط یکیست. اینجا نفرمود و بل آبا احسانا، بلکه چی؟ بل والدینه، یعنی پدر و مادر مستقیم انسان، و بل والدینه. خب بل والدین چی؟ احسانا، فعل رو گفتیم، ان تحسنوا احسانا. بعد فرمود احسانن، نکره اومد این احسانن، احسان یعنی نیکوی، یعنی به حسن عمل کردن. اما این نکره این که اومد احسانن، این نکره نکره تعظیم، تفخیم، و جاء من اقصى المدینه رجلن، این رجلون، این تنبیهی که اومده، مردی آمد از اون سوی بلاد و سرزمین که نجات دهد رسولان الهی رو، یعنی رجلون کاملون فی رجولیه، یعنی مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. این تنوین اون عظمت رو میرساند. بالوالدین احسانا، و خداوند توصیه قطعی و مسلم، بی برو برگرد، بدون پژوهش و فرجام، بدون بازگشت، الا و لابد کرده است به شما مسلمانان و به شما مردمان که به والدین پدر و مادر احسان کنید. خب احسان خدمت عظیم، محبت بزرگ و گسترده. برای اینکه این گستردگی این کلمه رو بفهمیم، بریم از قرآن کمک بگیریم. در باب ارتباط و تعامل با والدین قرآن دو واجه به کار میبرد، یکی احسان و دیگری چی؟ بر. بر به کار برده میشه، ب و ر مشدد مضاعف. خب این کلمه بر رو مثلث الاوله به تعبیر لغویون عرب، یعنی بر، بر، بر. سه جور اینو میشه خوند، با سه جور تلفظ خونده، بر، بر، بر. هر سه جور که میخونیم سه معنایی داره که درش مشترکشون، بچه مشترکشون گستردگی و وسعته. به خشکی های بسیار گسترده رو زمین، فلات های خشک بسیار گسترده بر گفته میشه، نقطه مقابل بر. به اون قله و طعامی که در همه دنیا استفاده میشه و تجارت اول قله دنیا رو تشکیل میده بر گفته میشه، گندم، کشتی های چند صد هزار تونی، اینها از این سو اون سوی دنیا دارن حرکت میکنن و در میان قله ها گندم رو از این قاره به اون قاره منتقل میکنن، به مورد استفاده عموم بشر از دیرباز تا امروز. زادمی آدمی زول اسیر نان بود، ابتدا از ابتدا انسان ها سر و کارشان با نان بوده، زان که از قوت جان ستون، زان که قوت نان ستون جان بود. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن هیچی مثل نون، مثل نان قوت نمیده، جون نمیده مادر. و این گندم نان به اصطلاح گستردگی خودش رو دارد، لذا به اون بر گفته میشه. درست مون یکی بعدی چی؟ بر رو، بر رو، بر. بر یعنی چه؟ احسان و نیکو کاری فراگیر که در هیچ بعدی نیست، در همه ابعاد است، نه بعد خاص. لذا اینجا فرمود و بالوالدین احسانا، نفرمود در چه جهت احسان. تفسیر اون با کلمه این چیست؟ بر. و خداوند حکم قطعی کرده است به احسان و نیکوی به والدین پدر و مادر در همه ابعاد، مادی، معنوی، اخلاقی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی، فردی، شب، روز، در همه حالات، پیری، جوانی، حیات، ممات، در تمام حالات همه مندرج در کلمه احسانن است و بالوالدین احسانا. عجیب است. خب چنین تعابیر رو ما هرگز در قرآن نداریم. اینها تعابیر منحصری است که خداوند به کار میبرد. دو نکته رو من سعی میکنم خدمت دوستان بگم امروز و این نوبت انشاءالله و ببینیم به کجا میرسد کار. یک، اینکه علت اصرار ورزی قرآن بر احسان به والدین چیست؟ دو، از اون مهمتر به نظر من، راز پیوستگی توصیه به والدین نسبت به توحید الهی چیست که خداوند بعد از وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه هیچی رو نفرمود الا ابتداعا متصل به اون احسان به والدین را. این نکته بسیار مهمی است عرض میکنم. اما نسبت به قسمت اول، به چه دلیل اینقدر در قرآن اصرار میشه نسبت به والدین؟ نسبت به والدین، حالا یه گله هایی هم به دنبالش ایجاد میشه برای بعضیا که اون رو تذکر خواهم داد. دلیل اول، رابطه انسان با خداوند ابتداعا رابطه خلق است. عزیزان، خداوند خالق است. در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود بود. تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار، اونگاه موجودی را آفرید. هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هیچی نبودیم، ما را همه چیز کرد خداوند، آفرید. بعد از این که آفرید خداوند، اولین حق به ذات حق به موجودات و انسان ها خلق، بعد از اون که ما را آفرید چیکار کرد؟ رها نکرد ما را. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. بعد ما را تأمین کرد. رزق یعنی چه؟ یعنی نیازمندی های ما را تأمین کردن. اولین رابطه انسان با خداوند، خدا با انسان، خالقیت. دوم، رازقیت، تأمین نیازهای انسان کردن. رزق یعنی اون چه که انسان نیاز دارد خداوند برای او تأمین کرده است. این دو، خدا خالق انسان است و رازق انسان است و در این حال خدا انسان رو که آفریده است و رزق او الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم به انسان است، یعنی حفظ میکند، اشراف دارد و محافظت از انسان و رزق انسان میکند. درست؟ این نکته بسیار مهمی است. در عالم ماده و اسباب، در عالم ماده و اسباب، سبب اقرب به تعبیر منطقیون، یعنی نزدیکترین سبب به خلق انسان، رزق انسان و حفظ انسان، در عالم اسباب و در عالم ماده پدر و مادرند. یعنی عامل تولد و وجود و خلق ما. دو، عامل رزق ما. سه، عامل حفظ ما در اون شرایطی که نیاز به حفظ داشتیم. یعنی خدای کوچک، رازق کوچک و حافظ کوچک ما در میان عالم ماده بدون تردید در یه ابعاد بشری و مادی در قبال اون سه بعد کلان نقش الهی در وجود ما اولین نقش رو کی به عهده دارند؟ پدر و مادر. لذا اینها خالقند، به منزله خالقند برای ما، به منزله رازقند، به منزله قیومند برای ما. نام این چیست؟ نام این میشه حالا در قبال یه چنین به اصطلاح عرض به خدمتون نقشی که والدین دارن، ضرورت عقلی. به هر اندیشه و به هر عقل آزادی مراجعه بفرمایید، ضرورت عقلی اقتضا میکند که سر رو پایین بیندازد در قبال اینها و بگوید بیشترین حق رو در وجود و زندگی به من در عالم ماده و در عالم وجودم. دو پدیده زیبا و نازنین خلقت دارن، یکی پدرم و دیگری مادرم، که خالق منن، رازق منن و حافظ من بودن در مراحلی از عمر من. این میشه ضرورت عقلی. لذا خداوند انسانها رو به این ضرورت عقلی ارجاع میدهند. دو، ضرورت طبیعی و تکوینی است نسبت به احسان به والدین و نقش والدین رو تثبیت کردن. یعنی چه؟ یعنی خداوند انسان به روی زمین آورد و فرمود که یا بنی آدم انا خلقناکم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم. ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم، بعد شعبه شعبه، قبیله قبیله، با تناسل و توالد نسل شما ادامه پیدا می کند در این روی زمین تا کجا و کجا. یعنی به شکل تکوینی و طبیعی انسان‌ها موجوداتی هستند که نسل و دودمان اونها روی زمین در حال انتشار و استقرار و بقا و ادامه است. استمرار نسل از چه مسیری که اراده و خواست طبیعی و تکوینی الهی است، از چه مسیری شکل می‌گیرد؟ از مسیر توالد و تناسل، یعنی شکل گرفتن یه واحدی که در این واحد دوتا رکن وجود داره، به عنوان رکن هستی به نام پدر و مادر و فرزندانی که از اینها نشأت میگیرند و منتشر میکنه خداوند از اینها. این ضرورت طبیعی و تکوینی با تفس بشه تا نسل انسان در روی زمین باقی باشد و به اهداف آفرینش الهی برسد. لازمه بقا و این ضرورت تکوینی و طبیعی اینه که پدر و پدر باشد، مادر مادر باشد و جایگاه و رابطه اینها در سطح رابطه انسانی حفظ بشه. و اگر پدر و مادر اون انگیزه پدر و مادر بودن و جایگاه پدر و مادر بودن رو در جامعه نداشتن، اولین فاجعه که اتفاق میفته نسل انسان منقرض میشه، نسل اهداف خلقت زیر سوال میره و نسل انسان منقرض میشه. اگر کار به جایی رسید که اون ضرب المثل های قدیمی بود، گفتن شایسته نیست در خدمت عزیزان، اگر فلان بزایم بهتر از این که فلان بزایم فرزند بزایم، که در ضرب المثل ده خدا هم تو امثالای کم داره، اگر کار به اونجا کشید که یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، اگر به جای این که قاطق نان باشد بلای جان شد فرزند، کسی میل رغبت به فرزند نخواهد داشت و نتیجه آن می شود که نسل و ذریه بشر در روی زمین منقرض می شود، به دایناسورها می پیوندد انسان. توجه دارید؟ حالا ممکنه این گاهی این انقطاع به دلیل عدم جایگاه والدین در نظام خانواده و سیستم خانواده و این رابطه اجتماعی، گاه ممکنه کار به جایی بکشه که این قطع روابط درش دست بده متاسفانه، یعنی رابطه از سطح انسان به رابطه غیر انسانی و غیر انسان منتقل بشه به دلیل عدم جایگاه والده. یعنی چی؟ یعنی محبت، ارتباط شایسته انسانی که نابترین نوع ارتباط خواهم گفت در قسمت بعدی بین فرزندان و والده، منتقل بشه از انسان به حیوان. یعنی انسان ها احساس کنن که در نوع ارتباطشون با حیوان‌ها راحت‌ترن تا با انسان‌ها و فرزندانشون. یعنی احساس کنن که یا هرو فارقتنا ولم تعودی و انت منی به منزل الولدی، به تعبیر خانم پروین ترجمه فارسی اون، ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و دوباره برنگشتی، گربه ملوس من که فرزند منی. یعنی گربه جای فرزند رو بگیرد جای انسان رو، سگ جای انسان رو بگیرد در خانواده و فرزند باشد. و تو چقدر میبینید تو این پست هایی که گاه براتون فرستاده میشه الان تو این فضای مجازی، نوع محبت با حیوان در آموزش داده میشه. یعنی انتقال نوع محبت و عاطفه و ارتباط انسان با انسان به انسان با حیوان رو دارن آموزش میدن، اونایی که باید آموزش بدن و عینی کنن، ملموس کنن، عادی کنن برای ما. تو کوچه خیابان‌های تهران خیلی چیزها می‌بینید از این قسم. یه وقتی توی عرض به خدمت کنزین بود، نمی‌دونم یکی از پارک‌ها این چهنی بود، روز یک شنبه بود، رفتم برای پیاده روی ورزش، دیدم بالاخره این ماشین‌ها که میاد یک یک پیاده میشه، یکی یکی میاره، یکی دو تا میاره، یکی سه تا میاره این سگ‌هاشو، و دقیقاً همون علیاذ بالله توهین و جسارت به انسان میشه. نه، همون رفتارهایی که والدین ما با ما انجام میدادن، این داره با همین سگاشون اینها دارن انجام میدن، که دارید میبینید چه آموزش‌هایی، چه شاپینگ‌هایی براشون هست و چه مسائلی، چه بحث حفظ و سلامتی و بیمارستان‌ها و غیره و غیره و غیره. یعنی محبت از انسان منتقل میشه به چی؟ رابطه از انسان منتقل میشه به حیوان وقتی که پدر و مادر پدر و مادر نیستن. گاهی هم فکر کردن دیدن این سگا گاهی قاب میگیرن، گاهی میزنن میکنن، حالا اینجا اونجا، گاهی آرزه درست میکنن، گاهی سارس ایجاد میکنن، بیماری های مشترک بین انسان و دامه. گفتن می آزار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سالهاست یک کلونی هایی از مورچه درست میکنن تو بعضی از کشورهای اروپایی، اینها رو ترویج میکنن. بعد خانواده ها میخرن، زن و مرد میخرن یا زن و مرد تنها، با اینها صفا میکنن، اینا میشن فرزندانشون، این کلونی مورچه، و با اینها ارتباطشون رو منتقل میکنن، عواطفشون رو خالی میکنن. اینجا نیست که پدر و مادر نقش خودش رو در جامعه از دست داده است. ضرورت دوم ارتباط با والدین به این حد و اندازه و قواره‌ای که قرآن میگوید ضرورت تکوینی و طبیعی است که استمرارش هم به اینجا میرسد که عرض کردم. سومین دلیلی که قرآن مطرح میکند، انسان موجودی است اجتماعی. انسان موجودی است اجتماعی و مدنی و تربیت پذیرترین پدیده خلقت. تربیت پذیر، سخنرانی ویژه داشتم در جمعی یکی از این شبها در تهران در این ایام خدمت دوستان، فارغ التحصیلان جوامع اون سوی دنیا بودند و اساتید محترم دانشگاه تهران. به اینها عرض می کردم خدا در قرآن خیلی وقت برای انسان صرف کرده، برای تربیت انسان در قرآن خیلی وقت گذاشته، به دلیل اینکه بیشترین ظرفیت تربیت رو خدا در تمام پدیده‌های خلقت به موجودی به نام انسان داده است. تربیت پذیرترین و تغییر پذیرترین پدیده ی آفرینش انسان است. یه موجود اجتماعی تربیت پذیر که باید این تربیت رو در جامعه به این رشد و تکامل رو و روابط اجتماعی رو آغاز کند و جامعه رو بسازد. یعنی انسان یه موجودی است که اگر بخوایم فصل اصلی ویژگی‌هاش رو بگیم، ارتباط عزیزان، شاید از جنس دیگه این حرفا داره گفته میشه برای دوستان عزیز، اما اب نداره، relationship communication. انسان یه موجودی است که مدام حاجت به ارتباط دارد برای رشد، ارتباط با او، ارتباط با من، ارتباط با تو، ارتباط با آن، ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق، ارتباط با طبیعت. و تو این رابطه وجود انسان شکل میگیره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران. عجیبه این آیه، وقتی بحثای فنی رو این بوده و خیلی شگفت انگیز. حالا اولین کانونی که انسان تمرین میکنه همه روابط رو در آن تا شکل بگیرد شخصیت تربیتی و اجتماعی او، قطعا کانون خانواده است. یعنی رابطه بین والدین و فرزندان. هنوز فلاسفه بزرگ علوم تربیتی در دنیا، بزرگان از پیاژه بگیرید بیاید تا الان، هنوز همشون میگن بهترین فضا برای شکل گرفتن و تکوین و شکل گیری و اون شاکله انسان محقق شدن خانواده است، تا 6-7 سالگی فرزند که تمام شخصیتش که نه اما 2/3 شخصیتش شکل میگیره در ارتباط والدین و فرزندان، 2/3 شخصیتش شکل میگیرد. این میشه ضرورت سوم که ضرورت اجتماعی انسانی است که خداوند به چنین شدتی در قرآن و در اسلام به پاسداشت خانواده، جایگاه و تثبیت نقش والدین تاکید می‌کند. و بعد میاد تو دنیای روایات ذیل این آیات، من به جرأت میگم خدمت دوستان، وسائل و شیعه، کتاب و نکاح، مستدرک وسائل، چه شیخ الراملی، چه محدث نوری، قریب 1000 روایت تو این باب نقل میکنن، 1000 روایت از معصوم، قریب 1000 روایت که چهارچوب این خانواده و روابط و همه در اون نهفته و نشان داده شده است. و چه اهتمامی معصومین به این باب داشتن. دریغا و ای کاش که این معارف و این حقایق منتشر میشد، ای کاش اینها بیشتر عیان و آشکار برای جامعه مطرح میشد. بسیار خوب، این ضرورت اقتضا کرد که خداوند در جای جای قرآن انسانها رو توصیه به والدین کند و بالوالدین احسانا. بعد یه سوال رو بگم، بعد یه چرایی رو بگم، فکر کنم بیش از این نرسیم. گاهی این دوستان جوان بارها از من میپرسن، میگن آقا خداوند اینقدر در قرآن گفت بالوالدین احسانا، برن به والد، اینقدر بر و احسان به والدین رو گفت، یه مرتبه هم میگفت بالاولاد احسانا، به این پدر مادر ما، چرا به این پدر مادر نمیگه یک بار که به بچه‌هاتون احسان کنید؟ خب یه طرف هم یکی هم به ما، یکیش به نفع، بالاخره ما هم میشدیم کفه ترازو، همش به نفع والدینه در قرآن، همش به اونها توصیه میشه. بعد پاسخی که به این دوستان داده میشه بدیهی و روشن است. اون بنده خدا تو سراشیبی میرفت یه کمی هی میومد یه حولش میگه گفت بابا من دارم میرم حولم نده. فطرتن والدین عاشقند و وابسته به فرزندانشان، هیچ نیاز به توصیه خدا که ندارند عکس اون، باید خداوند دستم مقابلشون بگذارد و سرعتشون رو نگه داره. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، پدر مادران نکنه که این عشق به فرزند شما را از حقیقت دورتون کند. فرزند فارغ است، والدین عاشق، نیاز به توصیه ندارن، باید جلوشون رو گرفت، باید جلوشون رو گرفت. اینا فطرتن اصلا، ببینید زیبا از زبان معصوم بگم، اومد خدمت وجود اون بارا که امام صادق گفت آقا من یکی به خودم شک کردم ببخشید میتونم راحت بگم؟ گفتم بگو جانم. گفت من خیلی فکر میکنم آدم بیاتفهیم، نه خودم بلکه به امثال خودم نگاه میکنم این حس رو دارم. فهمودن چطور؟ گفت من میبینم یک فرزند فوت میکنه، اما این پدر 40 روز میگذرد، 1 سال میگذرد، 2 سال میگذرد، 5 سال میگذرد، 10 سال میگذرد، 20 سال میگذرد، 30 سال میگذرد، یاد فرزندش میفته، از گوشه های چشمش اشک جاریست، سرش پایین میندازه، اگر تنها باشه حق حقی هم میکنه. خداوند در واقع طیبه همه شهیدان عالم اسلام، شهیدان ابرار خودمون رو که جمعی از والدین معظمشون هم در مجلس هستند، غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. این والدین معظم شهدا ما که حق بر عهده برگردن همه ما به این مملکت دارن، بالاخره این 20 سال قبل تو جریان قبل، 30 سال قبل تو جریان جنگ فرزندش رو از دست داده، اما الان میره بهشت زهرا، میره قطعه شهدا، تنها مینشیند و صفای خودش رو دارد، هنوز زنده براش، اون حالتی که در معراج دید هنوز زنده براش فرزندش. یا ابن رسول الله من این حالت رو در والدین میبینم، اما خودم و مثل خودم، پدرمون میمیره، مادرمون میمیره، 40 روز میگذره، به سال نکشیده همه چی رو فراموش میکنه، از سال که میگذره 2 سال 3 سال 4-5 سال یادمون بیاد میگم خدا رحمت کنه بابامون مادرمون رو، بد نبودن، دیگه تموم شد، نه سوزی نه گدازی نه اشکی نه آهی نه نالهی در فراغشون نداریم. ما خیلی بیرحم و بیعاطفهیم نسبت به والدین. امام صادق فهمدن نه 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 اشتباه نکن، یه سوال ازت میکنم، خوب دقت کنید، فهمودن آیا تو پاره تن پدر و مادرتی یا پدر و مادر پاره تن تو؟ دقت فرمودید به این سوال؟ یه تأملی کرد گفت بلا، من پاره تن پدر و مادرمم، من جگرگوشه اونها، من افلاز کبد اونها هستم، من بخشی از وجود اونها هستم که جدا میشم، اما اونها بخش وجود من نیستن. امام فرمودن به همین دلیل است که اونها سوز دارن، گداز دارن، چون تو جزء وجود اونها هستی، پاره تن اونها هستی و اونها راضی نیستن پاره تنشون ازشون جدا بشه، به تمام همت سعی میکنن این پاره تن رو نگه دارن، اما اونها که پاره تن تو نیستن، لذا تو این سطح ارتباطی که اونها با تو دارن تو با اونها نداری، نیازی نیست به والدین توصیه بشه، چون اینها پاره تنشونه، جگرگوشه شونه. ای 14 سال قرة‌العین بالغ نظر علوم کونه، اینها این چنین هم نسبت به فرزندانشون. لذا میبینید در روابط اجتماعی والدین آن با آن هی دارن سعی میکنن که تمام تلاششون رو مصروف کنن که بچه هاشون ازشون دور نشن. بچه ها دارن تلاش میکنن که چی؟ آن با آن از والدین دور بشن. بابا دیگه تو خالت نکن نقدر تو زندگی ما، بزن زندگیمونو بکنیم، اصلا میریم از این مملکت. توجه دارید؟ یعنی هر کلی برای حفظ اجزایش تمام همت رو میکنه و هر جزئی برای استقلال تمام همت رو میکنه. این میشه تعارض بین والدین به شکل طبیعی. لذا خدا به والدین توصیه نمی کند، چون اینها کاملا تمام همتشون همینه، اما به فرزندان توصیه می کند که دم به دم در حال فراره و در حال استقلال و شکل گرفتن، روز به روز به حاجت و نیاز و خواسته والدین به فرزندان افسوده میشه. روز به روز فرزندان نسبت به والدین بی‌نیازتر میشن. نتیجه میشه فاصله. پس بود به کی توصیه کرد اینجا؟ اینجا باید به فرزندان توصیه کرد که این فاصله رو متوجه باشن. والدین نیاز به توصیه ندارن. این هم پاسخ بعضی از این دوستان جوان. اما یه سوال اصلی رو بگم و همین رو جواب بدم کفایت میکنه. بسیار ما همه اینها رو قبول کردیم آقا. اما و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، چرا بالوالدین احسانا چسبیده به توحید خدا میاد؟ اینو بگید، چه رازی وجود داره که بعد از توحید والدین، و بعد از توحید نماز رو بگید، بعد از توحید زکات رو بگید، چرا والدین؟ چرا انشکرلی ولی والدینک؟ چهار جا قرآن این کارو میکنه. بعد از خودش خدا والدین رو میگه. چرا انشکرلی ولی والدینک؟ چرا شکر من و شکر پدر و مادر؟ چرا چیز دیگه ای رو نگفت؟ چرا پدر مادر رو گفت؟ بله. اینجا من میخوام حقیقت رو بگم که خیلی زیبا و دلنشین متعالی است عزیزان. علت این اتصال احسان به والدین، تقدیر از والدین، تشکر والدین به توحید الهی، یه نکته بسیار پیچیده در خلقت است و اون اینه که نزدیکترین نوع ارتباط بین خدا و خلق به لحاظ عاطفی، به لحاظ حبی در میان مجموعه آفرینش نیست مگر ارتباط والدین با فرزندان، نه فرزندان با والدین، والدین با فرزندان. یعنی چه؟ یعنی اینکه اول دقت بفرمایید خداوند چگونه به بندگانش رابطه برقرار میکند. محبت به خلق، محبت بین انسان و خدا از خلق شروع میشه یا از خدا؟ از خدا شروع میشه. سند دارید؟ بله. میخواید برید برید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر میخواید برید برید، فسوف یأتی الله بقوم، اما خدا جاتون میاره کسانی را که یحبهم و یحبونه، که خدا اونها رو دوست دارد بعد اونها خدا رو دوست دارن. دوستی و محبت اول از چی شروع میشه؟ از عشق، از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کن. اگر خدا ما رو دوست نمی داشت، ما خدا رو دوست نمی داشتیم. ما انعکاس محبت خدا رو داریم برمیگردانیم، بازتاب محبت خداست. قصه همانی که گاه عرض میکردم خدمتون که اون بند خدا از سرشم تا صبح گفت یا الله یا الله یا الله یا الله، هزار بار گفت یا الله، دمدم سحر شد، شیطان اومد وسوسه‌اش کرد، هزار بار گفتی یا الله، یه مرتبه یا عبدی شنیدی؟ یکم فکر کرد گفت نه، گفت برو بخواب، چه فایده، رفت خوابید. یک مرتبه در عالم رؤیا هاتفی صدا زد که بنده ما، آیا این که تو از سر شب میگفتی یا الله، تو میگفتی یا الله یا ما میگفتیم یا عبدی؟ بعد پژواک صدا و انعکاس خواندن ما بود که از حلقوم تو در میومد، اشتباه نکن. گفت لبیک هم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. ما این حال رو به تو دادیم، ما این توجه رو به تو دادیم، اشتباه نکنی ماجرا چیست؟ نکنه اشتباه. برخاست، خود رو به خاک افکن و شروع کرد به زجه زدن. ببینید خدا آغاز میکند محبت رو به انسانها. حالا خدا برای محبت به انسانها نیازی داره؟ نه. خدا به آفرینش نیاز داره؟ نه. غنیه، غنی که نیاز نداره، صمده، صمد که نیاز نداره. خدا به انسان ها محبت می کند، اما محبت یک طرفه، وال که بهشون نیازی ندارد و ازشون توقعی و طمعی در قبال این محبت ندارد. یک. دو، محبت خدا به انسان ها پیوسته ی عزیزان، قطع نمیشه، بس نمیشه، سردگرمی نداره، بلکه این پیوسته و متصل و دائم است تو همه شرایط. بندگان انسان ها بد میشن، محبت داره، خوب میشن، محبت، دور میشن، محبت داره بهشون، نزدیک میشن، محبت داره بهشون، فاصله میگیرن، از سر محبت صداشون میزنه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان من که خودتون رو باختید، همه چی رو دادید، رفتید جمیع ذنوب کردید، بیایید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما الان هم
همه گناهامتون رو میبخشیم و شما رو قبول میکنیم. گاهی من تو این آیه میگم مثل اینکه خدا ایستاده دست زیر چانه انداخته به زیر ما قرار داده میزنه بالا میگه خجالت نکش بیا. ان الله یغفر الذنوب. تو همه شرایط محبت خدا پیوسته است. بد میزنیم، بددایی میکنیم، نق میزنیم، باز هم دست محبت او هست، باز درب گشوده است. فقط کافیه توجه بکنیم تا در رو کاملا بگشاید و ما را بپذیرد در آغوش، که بیدلی میگفت در پیش خدای که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل کی این در بسته بود؟ در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجو. تو فقط کافیه سرتو برگردونی به ما. تو اگر رو تو به ما کنی، ما خیلی سال هاست رو به تو کردیم. این شیوه محبت پیوسته و متصل خدا من. سوم، خدا زمانی به انسان ها محبت میکند که همه انسان رو طرد میکنن، همه رهاش میکنن. روز تنهایی، روز بی کسی، روز ضعف، روز زمین خوردگی، روز بسته شدن تمام دربها و بی اعتنایی از دور و نزدیک و زن و فرزند و همه، اونجاست که دیگه دست بلند میکنی، داد میزنی، اما من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، بعد در رو باز میکنن. یعنی تو اون حاجت و فقر مطلق و عجز مطلق که همه راندهند، او نمیراند. این سه ویژگی تو سنخ محبت خدا با خلق است. این مدل محبتی دو جا تو آفرینش دیده میشه و بس، هیچ جای دیگه وجود نداره. یک، ارتباط بین انبیا و اولیا با پیروانشون، یعنی ارتباط بین پیامبر اسلام و ائمه هدات مهدیین با پیروان و شیعیانشون، این رابطه رو خدا قرار داده. لقد جاءكم رسول من انفسكم حریص عليكم عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. ویژگی هایی که خدا برای پیامبر تو قرآن میگه همینایه. محبت از پیامبر شروع میشه. او میاد در به در دنبال مردم، میزنن سنگش، میزنن پاشو خورد میکنن، پیشانیشو میشکنن، باز میگه من به توی محترم عاشق ترم، باز بله میکنه، دور میشن، فاصله میگیرن، 23 سال باش میجنگن، شکم عموشو پاره میکنن، کبد جگر رو در میارن، به دندان میزنن، باز وقتی میبینشون میگه خوش آمدید به اسلام، الاسلامو یجم مباقبله، باز اینطور رفتار میکنه. باز میگه لا تسریب علیکم الیوم، اذهبوا و انتم الطلقا، برید همتون آزادید کنار کعبه، ولو اینکه فردا همینا بیان باز از آب هم مزایقه کردن. کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، ولو اینکه باز جمعی از اینا فردا بیان و با لگد به این درب خانه بکوبن و آتش از درب خانه بالا بزنند، باز دارین. یعنی یه جای این محبت رو کجا باید دید؟ در سیمای پیامبر. جای دوم، تنها جایی که این شیوه محبت با این سه ویژگی دیده میشه عزیزان، فقط و فقط حوزه رابطه والدین با فرزندان است. زیباترین رمان‌های عاشقانه رو باید کجا دید؟ تو لیلی و مجنون نظامی دید، تو ویس و رامین دید، تو کج فرهاد و شیرین دید. در نابترین شکل ارتباط عاشقانه، وقتی عاشق و معشوق نسبت به هم، لیلی و مجنون به هم یه مقداری رابطهشون یه کمی بی‌اعتنایی از اون طرف می‌بینن، بعد چی میگن؟ میگن عطایت را به لقایت بخشیدیم. آقا یه ازدواج عاشقانه می‌بینید، از اون عشقای آتشین داغ این دوتا عزیز دانشجوی منو با چه 6 ماه یه سال دورانش می‌کشه، بعد یه مقداری که تیپ و تا رو هم می‌زنن، میگه آقا ما به درد هم نمی‌خوریم، بیا جداشیم، حالا دوست هم دوست داریم، بیا به خاطر دوستی جداشیم از هم. ورم طلاق میدن هم رو، زن طلاق میده، مرد طلاق میده. اما وقتی میرسه این ارتباط به حوزه والدین، پدر و مادر محبتشون از سنخ محبت خداست. یعنی محبتی است بی توقع، یک طرفه به فرزندانشون. میدونن که فردا این فرزندا به دردشون نمیخورن، میدونن که خیلی به این فرزندان نیست اما تأثیری نداره، و باز از روز اول، از اون دوران حمل به دنیا آوردن، باز شیره جان رو دادن، باز یه دقیقه دیر کردن، باز 30 ثانیه تکون نخوردن، گفت آقا چه خبره با من، جایی نبودم که حالا نیم ساعت دیرتر اومدیم، یه ساعت نگاهی میکرد اشکاش میریخت، این مادره میگفت که مادر برو، یه وقتی مادر میشی پدر میشی بعد میفهمی من چی بهم میگذره، الان نمیفهمی بچه. راست میگفتن.
نفهمیدیم تا زمانی که پدر شدیم و مادر شدیم. بعد فهمیدیم چه آتشی خدا تو وجودمون به اسم پدر مادری قرار داد. این محبت یک طرف است. آخرین حرفی که والدین محترم به فرزندانشون میگن، میگن مادر پدر من از تو چیزی نمیخوام جز یه محبت و احترام، یه احترام، چیز دیگه از تو نمیخوام من. تمام. محبت یک طرف است. دوم پیوسته است. چقدر تو این 25 سال من تو مشاوره ها دیدم، والدین اومدن پیش من، فرزند سیلی به صورت پدر زده بود، با مادر چه کرده بود، با این زندگی چه کرده بود، چه نابسامانه هایی در این زندگی ایجاد کرد، اومده بود پیش من، منو واسطه میکرد، میگفت آقای دکتر نفهم خودش، اما شما باهاش ارتباط برقرار کنید برگردونیدش. نمیخوام، نگرانشم، بچم الان آواره، نگرانشم. یعنی تو تمام شرایط این محبت باز چیه؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. باز ادامه داره، باز ادامه داره. هر وقت برگرده آغوش والدین باز برانش گشوده است. باز وقتی سرشو پایین میندازه خودشو لوس میکنه، باز اینا میگن مادرم، میگیرن تو آغوش، باز فراموش میکنن همه چی رو، تمام بددایی ها رو، تمام نکبت ها رو فراموش میکنن. این پیوسته است. والدین زمانی محبت میکنن که اوج ضعف ما، سوز خواهی میکنن. اون روزی که کسی یه نق و وق ما رو تحمل نمیکرد، اون بود که مثل عسل ما رو تو بغل میگرفت و شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمود، چون هستی من ز هستی اوست تا هستم. هست، دارمش دوست. هیچ جا این نوع ارتباط رو نمیبینیم جز در حوزه رابطه والدین و فرزندان. جا دارد که خدا بعد از ارتباط خودش با خلق، اولین ارتباطی رو که مطرح میکنن نزدیکترین ارتباط باشه. لذا و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. حالا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. این رابطه توی مقاطعی از سن حساس تر میشه، اونم مقاطعی که والدین خسته، کم توان به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، نیازها فراوانتر، حوصله و تحمل کمتر. اینجا یه ظرافتی تو این ارتباط پیش میاد که نیاز به سه توصیه جدی است که خداوند در ادامه آیه 23 میگه بخش ناتمام ماند ادامه این ارتباط. و مایل بودم من از سخنان پیشوایان دین هم در تفسیر آیه استفاده کنم، اما دیگه فرصت وفا نکرد و آخرین جلسه عرایز حقیر خدمت عزیزان در تفسیر سوره مبارکه اسراء بود. تا آیه 23 رسیدیم، میانه های آیه. انشاءالله امیدواریم اگر عمری بود و دوامی و بقایی، و انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان در دهه محرم قاعدتاً باید ایام عاشورا و ایام حسینی برسیم، ادامه آیه رو همینجا محضر مبارکتون باید ادامه آیات رو پیگیری کنیم. اما اجازه بفرمایید از این حال استفاده کنیم، از این حال استفاده کنیم خدایا. و من فقط یه جمله رو بگم، ببینید الان آه سردیه که از دل خیلیامون داره بلند میشه وقتی این مباحث رو میشنویم. میگیم آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ حالا ما چرا این مطالب رو؟ عزیزان من، رابطه والدین و انسان بالوالدین احسانا حی و میت نداره. بسیاری از انسانها در ایام زندگی آقند، بعد از مرگ والدین محسن میشن. گروهی در ایام زندگی محسنند، بعد از مرگ والدین آق میشن. یعنی این رابطه چیه؟ ادامه داره. اگر 80 سالم سن شماست، باز رابطه شما با والدینتون مثل روز اول ادامه دارد، به این قطع شدنی نیست. همین رو گفتم فقط به عنوان نوید ذهنی، بعد توضیحش میمانه. پروردگارا به آبروی قرآن اولا توفیق درک این حقایق ناب و زندگی در منوال توحید با این آموزه های گسترده و زیبای خودتو در کلامت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا والدین جمع ما گسترده تر بگیم، عالمان، فقیهان، شهیدان و ابرارمون به امام شهیدان و والدین جمع حاضری که رفتند و در میان ما نیستند و سایه پرمهر اونها کوتاه شده است، خدایا بر خان گسترده تفضلات قرآن و صدیقه طاهره امروز میهمان بگردان و اونها که هستند سایه مبارکشون بی بلا بر سرمون مستدام بدار. یه صلوات اینا رو بفرمایید. خب من سریعا اشاره به مصیبت روز داشته باشم دیگه. روزهای گذشته خطبه فدکیه رو در عظمت بانوی بزرگوار خواندیم خدمت دوستان عزیز. اجازه بفرمایید که امروز رو صرفا من فقط به واقعی امروز بپردازم و به بیانی مقتل فاطمی بخونم خدمت دوستان عزیز. صلا امیر المومنین علیه السلام صلات از ظهر، مثل امروزی بود که امیر المومنین نماز ظهرشون رو خوندن، از مسجد بیرون اومدن، اقبل یرید المنزل، اومدن به طرف خونه. بعد هم این جمله رو بگم قبلش، ببینید در عظمت این بانو با توجه به این بحثی که گفتیم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، برای اینکه رسیده باشد به قله پیام الهی زهرای مرضی همین یه جمله کافی است که هیه ام ابیها، ابوها فداها، پدرش فدایش باد، او مادر پدر است، یعنی فرزندی که در مقام احسان به جایی برسد که نقش مادری رو پیدا کند. بس همین یه عظمتشون. امیر المومنین نماز رو خوند، اومد به طرف منزل، اقبل یرید المنزل از استقبلت الجواری، دید دارن بعضی از خانم‌ها از طرف خونه میان به طرفش، اما با کیات حزینات دارن اشک میریزن، حزن دارن. فقال لهن مال خمل خبر و مالی را کن متغیرات الوجوه و صفر، چی شده؟ چرا چهره هاتون رو دگرگون میبینم؟ فقل نیا امیر المومنین، گفتن آقا ادرک ابنت عمک الزهرا و ما نزن نکت درکه ها، علی اگر میخوای فاطمه رو ببینی بشتاب، ممکنه دیگه فاطمه رو. اقبل امیر المومنین مسرحن، امام شتاب گرفت، حتی دخل علیها، وارد شد بر حجره فاطمه، ازن بها ملقات، به پشت زهرای مرضی خابیده است و یه پارچه سفید روی بدن شریفش کشیده است. تا این صحنه رو امیر المومنین دید معطل نکرد، فاطمه خیبر القردا ان عاتقه، عبا رو از دوشش پرت کرد، بل امامت ان رأسه، دست برد شال سر و امامه رو بر زمین کوبید، حل ازاره خود ازاره و اقبل حتی اخذ رأسها، سری نشست سر فاطمه رو روی زانو گذاشت، ترک هو فی هجره به آغوش گرفت و ناداها و صدا زد یا زهرا فلم تکلمه، فاطمه جواب نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفى، ای دختر رسول خدا، جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکا فی طرف ردائه و بذلها علی الفقرا، ای کسی که زکات رو در دامن عباش، فرزند کسی که زکات رو در دامن عبا توزیع میکرد، پخش میکرد برای مردمان فقرا، جواب نداد. فناداها یا یبنت من صلا بالملائکه فی السماء مثنا مثنا، ای فرزند کسی که در معراج ملائکه فوج فوج به او نماز گذاردند، فلم تکلمه، دیگه امیرالمومنین تحمل نکرد. فناداها یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه با من حرف بزن، من علیم. ففتحت عینی ها فی وجهه، چشمها رو باز کرد، نظرت الی، بکت و بکا، علی گریست، فاطمه گریست، علی گریست، فاطمه گریست. خطاب کرد که علی جان، یبنم انه قد نؤیت الى نفسی و اننی لا اراما بی الا اننی لاهقون به ابی ساعتن بعد ساعت. پسرم علی جان، میبینم که دارم لحظه لحظه به پیامبر نزدیک میشم و ملحق میشم و دیگه لحظات جدایی و فراق ماست، و انا اوصیک به اشیاء، یه توصیه هایی به تو دارم. امیر المومنین فهمدن توصیه کن با آن چه میخواهی ای حبیب ی رسول خدا. فجلس عند رأسها اخرج من کان بالبیت، هر کی تو خونه بود اتاق بود بیرون کردن، تنها با هم نشستن. قالت يا ابن عم ما احدتني كاذبه تن بلا خائنه تن بلا خالفت و كمان زاشرت.
علی جان 9 سال با تو زندگی کردم، یه دروغ نگفتم، یه خیانت نکردم، یه کوتاهی نکردم، یه خلاف فرمان تو و خواسته تو عمل نکردم. امیرالمومنین اجازه نداد دیگه. گفت فاطمه جان آتش به جانم نزد. من میدونم تو کیچی. مصیبت پیامبر رو بر من زنده نکن. انا لله و انا الیه راجعون. ثم بکیا جمیعا، دیگه هر دو با هم شروع کردن گریستن. ساعتن و اخذ علیان رأسها، سر فاطمه رو امیر المومنین گرفت و زمها الى صدره، هی به سینش میجاز. قال او سیمی به ما شعته، هرچی میخوای بگو، من تنها کاری که میتونم وصایای تو رو عمل میکنم. شروع کرد به وصیت کردن. دیگه من وقت گذشت، همین قسمت آخرش رو میخونم. آخرین وصیت این بود: اوصی که الله یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی. علی جان اینایی که به من ظلم کردن راضی نیستم یکیشون بر جنازه من حاضر بشه. فانهم عدوی و عدو رسول الله، اینا دشمن من با دشمن پیامبر بودن که با من چنین کردن. و لا تترک ان یصلی علی احد منهم، و اجازه نده یکیشون بر من نماز بگذارد. و لا من اتباعهم، و طرفدارانشون. اما دیگه اوجش اینجا بود: علی جان ودفنی فلیل، علی شبانه خودت منو قسل بده، شبانه خودت منو کفن کن، شبانه خودت من رو دفن کن. فدفنی فی اللیل اذا هدأت العیون و نامت الابصار، وقتی مدینه خاموش شد پنهانی. ثم توفت صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها، دیگه برای آخرین لحظات چشمان پرفروغ فاطمه در دامن امیر المؤمنین از عالم هستی بسته شد. و این سوال همیشه باقی ماند: ولأی الامور تدفن سرا وضعت المصطفى و یعفا سرا. چرا باید آخرین و اساسی ترین امانت پیامبر در دل شب دفن شود و قبر او تا امروز پنهان، که بگویید یا مدینه قربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست؟ از تمام نخلا پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم. یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.